أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائه أجمعين. وأجاب عنهما المنتقى. صحبت در این بود که کیفه یا کن کسی که وظیفش نماز قصر است نماز تمام بخواند، در این حال نمازش درست است و مستحق عقاب، یا کسی که وظیفه جهر است اخفاتان قرائت بخواند، نماز درست است و در این حال مستحق عقاب. گفتیم با دو سه بیان آقایون جواب دادن، یکی برهوم آخوند بود که جواب دادن، فرمودن اینجا نماز تمام ملاک ملزمه دارد، لذا نماز صحیح است. استحقاق عقابم به خاطر اینه که مخالفت امر شده. برای این فرمایش برهوم آخوند مصباح الاصول و همچنین دراسات و بقیه آقایون دو تا اشکار کردن. از این اشکال ها امروز منطقا شون جواب میدن. اما اشکال اول که فرمود تضاد بین افعال است نه بین ملاکات، اشکال اول این است که ملاکات احکام شرعیه برای ما معلوم نیست، ما از کجا می دانیم که ملاک این که در مسافرت نماز قصر واجب است و در حضر نماز تمام ملاکش چیست؟ یا از کجا می دانیم که قرائت ظهر و عصر باید آهسته خونده بشود و صبح و مغرب عشا باید بلند خونده بشه؟ ما از کجا می فهمیم که ملاکت چیست؟ خب وقتی که ما ملاک احکام شرعیه برامون معلوم نیست، چگونه ممکن است حکم کنیم به این که بین ملاکات تضاد نیست که شما فرمودید تضاد بین ملاکات نیست، بین افعال است؟ ما میگیم نه، تضاد ممکنه بین ملاکات باشه. خب بر این حرف ممکنه خدشه بشه به این که کسانی که میگن تضاد بین ملاکات است، اونا از کجا میفهمن که تضاد بین ملاکات است؟ در هر صورت از جواب اول این شد که ما نمیتونیم قضاوت کنیم که تضاد بین ملاکات نیست. و ثانیم در مثالهای عرفی تضاد بین ملاکات و جمع بین افعال خیلی زیاد است، که در عین این که بین ملاکاتشون تضاد هست، اون افعالی هم که دارای این تضاد هستن، ملاک هستن، میتونیم اتیان کنیم. مثلا فرض کنید که ما هر مایعی رو میتونیم بیاشامیم، چه آب باران باشد مثلا و چه آب دریا باشد. و ملاک آشامیدن هم رفع تشنگی است. با آشامیدن آب باران این ملاک حاصل شد و تشنگی برطرف شد. دیگه جایی باقی نمونده برای آب دریا. چون تشنگیمون برطرف شده. و همچنین در غذا خوردن که ملاک رفع گرسنگی است، غذا که خوردیم هر چه باشه گرسنگی برطرف شد، غذای دیگری ولو برامون امکان دارد بخوریم، اما دیگه این ملاک ندارد چون اون گرسنگی برطرف شده. پس نتیجه این شد که با دو بیان منطقا بر فرمایش مصباح و دیگران اشکال کرد. حالا می شود گفت که مراد مصباح که فرمود جمع بین افعال ممکن هست ولو بلا فائده باشد. مرادیشون که فرمود جمع بین افعال ممکن هست مراد بین افعالی که می شود اتیان کرد حالا فعلیست که بدون فائده هست، یعنی هیچ ملاک درش نیست، یا فعلیست که دارای فائده هست و ملاک دارد. اگر فعل بدون فائده هست اون اشکال دوم منطقا اشکال نقضیشون وارد است، فرمود در مثالهای عرفی هم تضاد بین ملکات هست و هم جنگ بین افعال امکان دارد، یعنی همون افعالی که ملاک دارن جمع بین اونها ممکن است. اینجوری نیست که اون افعال بدون ملاک باشن، و اگر مرادشون فعلیست که مفید باشد و دارای ملاک و مصلحت باشد، اشکال منطقا که نقض فرمودن به این که فعل دوم مفید نیست، اون اشکال وارد نیست، چون مراد فعلیست که مفید باشد، نه فعلی که مفید نباشد. بنابراین یرد بر مثبان این که جمع بین افعال مفید در وقت تضاد به ملاکات ممکن نیست. اگر بین ملاکات تضاده و افعالم دارای ملاک هستن، جمع بین این ملاکات امکان نخواهد داشت. اون وقت منطقا از اون فرمایش اول مصباح به این بیانی که امروز عرض شد جواب دادم، از فرمایش دوم مصباح هم جواب دادم که بعد خواهد آمد و شاید هم قابل طرح نباشه، و جواب اساسی جوابی است که مرحوم آقای میلانی انشاءالله اگر زنده بودیم خواهم داد. خیلی خوب عرض کنم که صلوات بفرستید. داستانی که ما پروز از مرحوم آیت الله بهجت نقل کردن راجع به اون جوانی که رفته بود و متوسل به حضرت معصومه شد برای تعمیر کردن خانه های مسجد جمکران، و یه تتمه هم داشت که شون فرمودن کن تتمه شو حالا عرض میکنم. آیت الله بهجت فرمودن که همون جوان به من فرمودن در زمان رضا شاه به اصطلاح من مغازه‌ای داشتم که اونجا می رفتم و می نشستم، مشغول کارم بودم، ولی چهره مذهبی داشتم به تعبیر ایشان، یعنی ظاهراً محاسنی داشته و سیما یک جوان مذهبی بوده. خب در اون زمانم که بنا بود که مذهبی ها به اصطلاح تضعیف بشن و کشور یک کشور غیر مذهبی و لائیکی بشه، به قول خودشون همون جور که آتاتورک ترکیه رو به این سمت کشوند، رضا شاه هم میگن مأموریتش همین بوده، که ایران را از کشورهای اسلامی جدا کنه، یک کشور غیر دینی باشه. لذا با مذهبی ها خیلی مخالف بود، تعزیه داره به امام حسین رو من کرده بود و ابا امامه اهل علم را هم که حق نداشتن داشته باشن، چادر زنان به همین کیفیت، یک کشور کشور اینجوری باشه. و از رو مغازه من هر کس رد می شد به من نگاه می کرد، به سیمای مذهبی من نگاه می کرد، به من اهانت می کرد و بعضا عابدان به صورت من می انداختم که اون قیافش رو نگاه کن. مثلا از صبح تا شب که در مغازم بودم همین مشکل رو من داشتم که مردم من اهانت می کردن و بعضا عابدان به صورت من می انداختم که اون چهرش رو نگاه کن، قیافش رو نگاه کن. برخورد کردم به مرحوم آسمه متقی خونساری. آسمه متقی خونساری یکی از بزرگوارانی بوده که دعای بارانیشون مشهوره، که وقتی در منطقه قم و تهران باران نمی آمده خیلی خوشحال بوده و همون زمان متفقین در ایران بودن ارتششون در جنگ جهانی، آمدن پیششون که شما دعا بکنین که باران بیاد. ایشون هم با مردم قم بیرون رفت تا دعای باران بخونه. نقل میکنن که اون فرمانده ارتش متفقین که در اون منطقه بود اول وحشت کردید، ایده زیادی از قم بیرون آمدن، زن، مرد، کوچک، بزرگ، و طرف بیابون میان. خیال کرد که اینا علیه اینا میخوان وارد جنگ بشن. بعد گفتن نه، اینا جنگی در کار نیست و نمیخوان دعای باران بخونن، رسمشون اینا که باران نیامده. او مردی میگن خندید، گفت که اینا مثل که مثلا علای حال دانشمندوی ما گفتن در این منطقه امسال یک دانه باران نخواهد بود، نمیخوان با دعا باران بیارن. گفتن رسمشون همینه. براخره اینا رفتن دعای باران خوندن مرحوم خونساری و از برگشتن باران زیادی آمد که مردم از زیادی باران باز این مقدار متاثر شدن. بعد اون فرمانده ارتش متفقین آمد پیش آقای خونساری، گفت من مسیحی هستم، عملی که از شما امروز صادر شد برای من نقل کردن که از مسیح صادر می شده، از حضرت عیسی، معلوم می شود ازتون ساخته است، دعا کنید که من برگردم به سر خانه و زندگی. مدت هاست که از شهر و دیارم دورم، از زن و بچه‌ام بی خبرم، دعا کن که برگردم. ایشون هم گفت که شما بر می گردین، جانشین شما در بین راه هم میاد و چه روز این به اینجا میرسه و شما به سلامت به خانه برمیگرده، و همون جرم شد. وقت برخورد کردم به اون جوان، بگم این آقای خونساری عرض کنم آقا داستان من از این قرار، از صبح تا شب جنگ اعصاب دارم، مردمان اهانت میکنن. مرحوم آقای خونساری میگه گوش کرد و بعد که حرف من رو گوش کرد گفت که چرا ناراحت باشی، اهانتی که به تو میشه به خاطر مذهبی بودنت هست، باید به استقبال اینجور اهانتی بگی که به خاطر دینداری به تو اهانت میشه. بعد فرمود که ای کاش اهانتی که به تو میشود به من بشود. یا عابدهانی که به صورت تو میاندازن به محاسن من بیاندازن، باید به استقبال اینجور اهانتی بریم که به خاطر مذهب به ما اهانت میشه، چون ناراحت باشی. بگه این حرف که آقای خونساری گفت مثل این که یه آدمی که در حال سوختن مرتبه و آب بریزن و آتش خاموش کنن، با کلی 180 درجه تغییر جهت دادن، تمام اون ناراحتی هم برطرف شد، دیگه حالا ناراحت نیستن. فردا صبح دیگه با اشتیاق رفتن در مغازه و با خوشحالی که به من اهانت بشه. رفتم و نشستم، مشغول کارم شدم و همون آدمه هر روز آمدند و رفتند و بعدم برگشتند و یک نفرم به من اهانت نکرد. آدم ها همون آدم ها بودن، منم که همون مغازه بودم، همون آدم بودم، دیگه هیچ کس به من اهانت نکرد. با همون گفته مرحوم آقای خونساری، هم در من یک تغییر انقلاب پیدا شد و هم در مردم قوم با همون فرموده یک تغییر اینجور شد که دیگه اصلا نگران نبودم و تا بودم. این مرحوم آیت الله بهجت نقل فرمودن که اون جوان به خودم گفت، چمیز به مرگش گفت. و مرحوم آقای خونساری نقل میکنن که مرحوم آیت الله عراقی اش محمد علی عراقی، ایشون آقای خونساری دامادش بوده، بعد دخترش که زن آقای خونساری بوده از دنیا رفته، بعد دختر دومش رو به آقای خونساری داده و تا آقای خونساری زنده بوده آقای عراقی نه درس میگفته و نه نماز جماعت میخونده، پشت سر همین دامادش نماز جماعت میخونده با دامادش و در درس دامادش هم شرکت میکرده. وقتی که آقای خونساری مرد قبل از آقای عراقی و شاگرده آقای خونساری دیگه استادشون مرد، آمدن پیش آقای عراقی گفتن حالا که دیگه این آقای خونساری از دنیا رفته شما برای ما درس برید. از همون جوری که درس تعطیل شد آیت الله عراقی درس رو شروع کردن و بعدم جای دامادش رو نماز جماعت خوندن. وقت بعد نقل می کنن که شاگرد دیدن که آیت الله عراقی تحصیلاتش به مراتب قوی تر از دامادشه، یه درسی که میگه معلوم میشه درس علمی تر از درس دامادشه، اما با چه چشمی به دامادش نگاه میکرده که بر احترام ایشون تا ایشون زنده بوده نه درس ایشون شروع کرد و نه هم نماز جماعتش شروع کرد. این درباره آیت الله عراقی و آیت الله خونساری نقل میکنن. ما همین آیت الله عراقی یه داستانی از خودشون من در مشهد شنیدم، گونم واقعا برای ما آموزنده هست. رفته بودم دیدنشون، بعد از ظهری بود، آمده بودم بعد از انقلاب مشهد. بعد پسرشون ما رو معرفی کرد که ایشون اینجا کفایه میگه، اوائل انقلاب بود. بعد ایشون پیرمردم بود، دست اینجور بقل گوشش گرفت، از ما یک سالی از کفایه کرد، از جلد اول کفایه گوه مثلا در امر چندو مرحوم آن هرشون چیه. ما هم گفتیم که موضوع بحث اینه، دلیل مرحوم آخوندم اینه، چند تا معید داره و دیره حرف آقوین دیگه همینه. بعدشون فرمودن همین موضوعی که شما با 5 دقیقه بیان کردید، استاد من مرحوم آقای حائری اشعبدالکریم حائری یزدی مؤسس حوزه علم قم تردید از بنده است که یا 2 هفته درس خارج گفت برای ما و یا 3 هفته بدون یک کلمه تکرار در همین موضوعی که شما با 5 دقیقه بیان کردید. ایشون مثلا 10 جلسه یا 15 جلسه درس خارج برای ما گفت بدون یک کلمه تکرار. آقای عراقی فرموده وقتی که شون اسم دامادش و اسم استادشون رو بردن، گفتم آقا من شنیدم که استاد شما آقای حائری در سامر را که بودن ایام عاشورا نوحه میخوندن و همون چند نفر طلبی که بودن سینه میزدن. این من شنیده بودم که آقای حائری اشعبدالکریم حائری در سامر را برنامه‌شون این بوده. بعدشون فرمودن بله اینجوری بود، اونم به دستور میرزای بزرگ شیرازی بوده، استاد من شده میرزا بود، میرزا بهشون دستور داده بود که شما نوحه بخونه همین چند نفر شیعه و طلبی که اصلا سینه بزنن، دستورشون بود. بعد اضافه کردن که شب آقای حائری امام حسین خواب دید. حالا باز تردید از بنده است که بعد از 10 روز که نوحه خوند یا همون شب اولی که روزش نوحه خوند خواب دید. علی حال فرمودن شب امام حسینشون خواب دید، امام حسین مشت پر از نقل به طرفشان دراز میکنه، همون از این نقلا بردار. در همون عالم یک نقل از این عالم بر میدارن. امام حسین فرمودن بخور، اون نقل رو میخورن. بعد آیه عراقی فرمودن از صبح اون شب به برکت همون نقلی که از دست امام حسین در همون عالم برداشته بود و خورده بود، چنون تغییر در بیان استادم پیدا شد که اگر یک ساعت دو ساعت هر چه درس میگفت، نه خودش خسته میشد و نه ما خسته میشدیم. قبلا یک رو که درس میگفت هم خودش خسته میشد هم ما خسته میشدیم شاگردا، اما دیگه بعد از اون شب اینجوری نبود. هر چه درس میگفت نه خودش خسته میشد و نه ما خسته میشدیم، به برکت همون نقلی که از دست امام حسین گرفته بود. این مرحوم آیت الله عراقی به حساب خودم فرمودن در همین شهر مقدس مشهد. خب از این داستانهای آی خونساری و آی عراقی و نقلی که شما دست امام حسین گرفته و تغییری که درشون پیدا میشه، از این معلوم میشه ما میفهمیم که پشت این صحنه یک صحنه‌گردان آخری هم هست، همش همی ظاهر نیست و پشت این ظاهر هم یک مسائلی هست که ماها واقعا درک نمی کنیم و باید معتقد باشیم و شاید نشاید که مطمئنن اگر به حمدالله ایران یک کشور شیعی ما که در دنیا تازه یک کشور شیعی زمان ایرانه محفوظ مونده، شاید به دعای همین اشخاصه، به خاطر وجود همین افراد هم. الا اگر اینها نباشه با این وضعی که الان آدم میبیند با این شرایطی که در دنیا حاکم هم میبیند انسان، به اصل ظاهر باید وضع من غیر از این باشه، ولی معلوم میشه که اینجور افراد بودن و هستن و با دعای اونا و نفس اونا مردم در امن و امنیت خواهند بود. امیدوارم خداوند عالم و همه ما توفیق عنایت بفرماید بتوانیم از مذهبمون و هر مذهب دفاع بکنیم و ما را قدردان نعمت ولایت محبت اهل بیت قرار بدهد و با همین نعمت زنده باشیم و بمیریم و انشالله محشور بشویم. برای حل مشکلات مسلمین و خاص شیعیان و تعالی در فضل و مزمان سلام و برسیم.